منتشر شد و قوغایی به پا کرد. سال بعد یعنی 1981 جایزه پولیتزر رو دریافت کرد. همچنین در نظرسنجی مشهوری که مجله تایم در سال 2005 انجام داد و از بزرگترین منتقدان و نویسندگان به نام امریکایی خواست تا بهترین کتاب امریکایی 25 سال
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچی که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه ششم دی ماه سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 13 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 27 دکبر سال 2023 میلادی است. بنا به اقوال مشهورتر 1378 سال پیش در روز 13 جمادی الثانی سال 64 هجری قمری، ام البنین همسر امام علی علیه السلام و مادر گرامی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام وفات یافتند. حضرت امام علی علیه السلام سالیانی پس از حضرت زهرا سلام الله علیها به سفارش برادر خود عقیل که از علمای نسب شناس بود و خاندانهای عرب را به خوبی می شناخت با فاطمه کلابیه ازدواج کرد. این بانوی بزرگوار از امام علی علیه السلام 4 پسر به نامهای عباس، جعفر، عبدالله و عثمان آورد و به ام البنین یعنی مادر پسران معروف گردید. هر 4 پسر ام البنین در واقعه خونین کربلا به شهادت رسیدند و او در برابر این مصیبت صبر نمود. وی پس از اطلاع از حادثه عاشورا، عبیدالله فرزند پسرش عباس را همراه خود به قبرستان بقیع می برد و اشعاری در رسای فرزندانش می سرود. مردم مدینه نیز برای شنیدن ندبه این بانوی بزرگوار در آن محل جمع می شدند و می گریستند. ام البنین 3 سال پس از عاشورای سال 61 هجری قمری در مدینه درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. 78 سال پیش در روز 27 دکبر سال 1945 میلادی به دنبال پایان جنگ جهانی دوم قرارداد تاریخی مسکو برای تجزیه شبه جزیره کره امضا شد. این قرارداد را نمایندگان 3 کشور آمریکا، بریتانیا و شوروی امضا کردند و بر اساس آن شبه جزیره کره که تا آن زمان کشور واحدی بود به 2 بخش جنوبی و شمالی تجزیه و مدار 38 درجه مرز آن 2 کشور تعیین شد. در شمال این مدار کره شمالی و در جنوب آن کره جنوبی اعلام موجودیت کردند. و 10 سال پیش در روز ششم دی ماه سال 1392 هجری خورشیدی سید علی اکبر پرورش از مبارزان سیاسی علیه رژیم شاه درگذشت. سید علی اکبر پرورش در سال 1321 در زرین شهر اصفهان متولد شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر به پایان رساند. سپس در دانشگاه اصفهان مدرک لیسانس خود را در رشته ادبیات اخذ نمود. ایشان مدرک فوق لیسانس خود را در دانشسرای عالی تهران در رشته کارآموزی دبیری دریافت نمود. ایشان از مبارزان سیاسی دوران انقلاب علیه رژیم شاه بود و در بعد از انقلاب در سمت‌های اجرایی زیادی از جمله وزارت آموزش و پرورش و نمایندگی مجلس و عضویت در شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی فعالیت نمود. سید علی اکبر پرورش صبح روز جمعه ششم دی ماه سال 1392 هجری خورشیدی در بیمارستان صدوقی اصفهان بعد از گذراندن یک دوره طولانی بیماری دار فانی را وداع گفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه ششم دی ماه سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 27 دکبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربال زبان پرتوان فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبان مشترک با دودمان فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم هم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. ثبت مراسم فرهنگی و اجتماعی افطار در فهرست میراث جهانی یونسکو و اخبار فرهنگی. هجدهمین جلسه کمیته بین دولتی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس از 13 تا 18 آذر ماه برابر از 4 تا 9 دکبر برگزار شد. در این دوره از اجلاس ایران 3 پرونده مشارکتی افطار و مراسم اجتماعی فرهنگی آن مشترک با آذربایجان، ترکیه و ازبکستان، هنری تذهیب مشترک با آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان و همچنین جشنی صده مشترک با تاجیکستان را برای ثبت در فهرست میراث ناملموس ارائه کرد که هر 3 پرونده با موفقیت ثبت شدند. در این برنامه به معرفی پرونده افطار و آینه های اجتماعی و فرهنگی وابسته به آن میپردازیم. در معرفی پرونده افطار آمده است در همه کشورهایی که در این پرونده عضو هستند، افطار توسط افراد از هر گروه سنی، جنسیتی، متعلق به پیشینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و آموزشی که اسلام را به عنوان دین خود میشناسند اجرا و از نسل به نسل دیگر منتقل میشود. افطار در واقع بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ و هویت آنهاست، چه آنهایی که روزه میگیرند و چه افرادی که روزه نمیگیرند. مسلمانان در 9 ماه قمری از صبح تا غروب از خوردن و آشامیدن خودداری میکنند. آداب افطار در پایان هر روز انجام میشود و در جوامع مسلمان سعادت و شادی را پس از روز سخت به ارمغان میآورد. بر پایه باورهای اسلامی در ماه رمضان دروازه های بهشت باز شده و شیطان به زنجیر کشیده می شود، زیرا تحمل گرسنگی و تشنگی برای کسب رضایت خداوند در واقع یک نوع مبارزه با وسوسه های شیطانی است. رمضان برترین و بهترین ماه سال و ماه نزول قرآن است. قرآن کریم ماه رمضان را ماه عبادت معرفی کرده و خدا قرآن را برای هدایت انسان‌ها نازل کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ماه رمضان می‌فرمایند این ماه ماه خیر و برکت و رحمت و مغفرت است. ماهی است که برترین روزها و شب‌ها و ساعاتش بر همه ساعات برتر است. ماهی است که خدا شما را به مهمانی دعوت کرده و مورد لطف خود قرار داده است. در این ماه نفس‌های شما تسبیح و خوابتان عبادت و عمل و کردارتان مقبول و دعاهایتان مستجاب است. افطار باز کردن و شکستن روزه با خوردن غذاست. در دین مبین اسلام شکستن روزه ماه رمضان و روزه نظری که روز آن معین شده باشد پیش از مغرب شرعی حرام است. همچنین شخصی که روزه گرفتن برای او زیان‌آور و یا دارای مشقت باشد واجب است افطار کند. برای افطار آداب از جمله دعا در آن هنگام و همچنین تلاوت آیات از قرآن کریم و به ویژه سوره قدر ذکر شده است. علاوه بر این افطار با آب گرم، شیر و خرما مستحب است. در روایات اسلامی برای افطار دادن فضیلت بسیار ذکر شده و بر همین اساس شخص روزه‌دار و به ویژه هنگام افطار دعایش مستجاب می شود. مسلمانان در کشورهای مختلف با آداب و رسوم متفاوت به روزداران افطاری می دهند. در بعضی از مکانهای مقدس مانند حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام در شهر مشهد مقدس و برخی مساجد نیز سفره افطاری ساده پهن می شود. افطاری خوراکی است که روزدار با آن روزی خود را با اتمام می رساند و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی که به خطبه شعبانیه مشهور است ثواب افطاری دادن به مؤمنان روزدار را برابر با ثواب آزاد کردن یک برده و آمرزش گناهان دانسته است. باید گفت افطاری دادن از آیین‌های مسلمانان است که در کشورهای مختلف با آداب و رسوم متفاوتی انجام می‌شود. در گذشته در کشورهای اسلامی حاکمان و مردم سفره‌های افطاری پهن می‌کردند. در دوران حکومت فاطمیان یعنی قرن‌های 10 تا 12 میلادی در مصر دارالفطره مکانی بود که در آنجا در هنگام افطار غذا و شیرینی میان مردم تقسیم می‌شد. در دوران آل بویه یعنی قرن‌های 10 و 11 میلادی در شب‌های ماه رمضان در بغداد مهمانی‌های برای افطاری برپا بود که بیش از 1000 نفر در آن حضور می‌یافتند. ابن بطوطه جهانگرد قرن 7 هجری قمری در سفر به دمشق از عمرا و قضات و بزرگان یاد می‌کند که گروه زیادی از مردم را برای سفره‌های افطاری دعوت می‌کردند، چنان که هیچ فرد در شب‌های ماه رمضان به تنهایی افطار نمی‌کرد. همچنین سنت افطاری دادن در دوران‌های گوناگون تاریخی در ایران رواج داشته است. به عنوان نمونه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در مکان‌های مقدس مانند زیارتگاه‌ها و مساجد سفره‌های ساده افطاری پهن می‌شود و مردم زیادی در برپایی آن مشارکت می‌کنند. غذاهای افطاری گوناگون است. برخی از خوراکی‌های رایج افطار عبارتند از خرما، نمک، نان، شیر، آبجوش، نبات داغ، انواع حلوا، انواع شیرینی، شله زرد، آش و همچنین در ایران و کشورهای عربی افطاری با برخی شیرینی ها همچون زلبیا و بامیه، کنافه و قطیفه نیز رایج است. گفتنی است از دیرباز در نقاط گوناگون ایران آداب و رسوم خاص برای گشودن روزه وجود دارد. اغلب مردم روزه خود را با قدر نوشیدنی گرم می گشایند، سپس در هر منطقه با خوراکی ویژه افطار می کنند. در برخی از گزارش هایی که از طرز زندگی مردم تهران در صدی پیش در دست است، شیوه و انواع خوراکی های افطار چنین بیان شده است. نخست یک استکان آب گرم یا قند داغ و کم شیرینی می نوشیدند. سپس به عنوان پیش غذا تخم مرغ اصلی، حلوا، نان و پنیر و چای شیرین، آش رشته و یا آش جو، بورانی، ماست و اسفناج یا ماست و لبو خورده می شد. آنگاه نوبت به غذای اصلی می رسید. غذاهایی که با نخود طبخ می شدند مانند کوفته و شامی رواج بسیار داشت، زیرا مردم بر این باور بودند که نخود رفع گرسنگی می کند. در بیشتری شهرها و روستاهای ایران مردم به هنگام افطار نخست نماز می گذاریدند، سپس با آب گرم روزه خود را می گشایند و از یکدیگر برای قبولی روزه از سوی خداوند دعا طلب می کنند. در برخی از نقاط ایران برای شبهای احیا در ماه رمضان خوراکی ویژه تدارک دیده می شود و آن را با همسایگان قسمت می کنند. همچنین نان روغنی، نان فطیر خانگی، نان بازاری، خرما، پنیر، حلوا و انواع مربا نیز در سفره افطار ایرانی ها موجود است. در میان مردم باورهای نیز درباره روزداران و افطار رایج است. مثلا به باور مردم گشودن روزه با نان جو همراه با سرکه ثواب روزه را افزایش می دهد، زیرا حضرت علی علیه السلام با چنین خوراکی های ساده افطار میکردند. همچنین به نظر مردم گستردن سفره افطار اندکی پیش از مبعود و نشستن به دور آن ثواب روزه را چند برابر میکند، زیرا سفره افطار بر بال فرشتگان جای میگیرد و روزداران هر قدر زودتر روزه خود را بکشایند فرشتگان را زودتر به آرامش میرسانند. در پایان یادآور می‌شویم که علاوه بر مراسم و آیین‌های افطار، ایران تاکنون 24 اثر را در فهرست میراث ناملموس یونسکو ثبت کرده است. مهارت سنتی قالی بافی در کاشان، ردیف موسیقی ایرانی، تغذیه، موسیقی بخش‌های خراسان، نقالی و داستان سرایی نمایشی در ایران، نوروز، هنری ساختن و نواختن کمانچه، آینه‌های پهلوانی یا زورخانه‌ای، مهارت ساختن و نواختن دوتار، دانش ساخت لنج، فرهنگ پخت و تقسیم نان لواش، قالی شویان، مهارت‌های سنتی قالی بافی در فارس، چوگان، نگارگری ایرانی، برنامه ملی پاسداری، از هنر خوشنویسی، یلدا یا خود چله، هنری ساختن و نواختن عود، هنری سوزندوزی ترکمن و پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی، جشن صده و هنری تذهیب به نام ایران و یا مشارکت با کشورهای دیگر در یونسکو ثبت شده است.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. بنا به گزارش های رسیده، جشنواره بین المللی سنت های موسیقی و هنرهای مردمی اوراسیا در مجموعه تئاتر لاهوتی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان و جمع از مقامات و اهالی هنر این کشور به همراه دیپلمات های از کشورهای حوزه اوراسیا از جمله علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز شنبه هفته گذشته در جشنواره بین‌المللی سنت‌های موسیقی و هنرهای مردمی اوراسیا حضور داشتند. در چارچوب این جشنواره نمایشگاهی آثار هنرهای مردمی و صنایع دستی تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر از جمله ایران برپا شد. گروه موسیقی داروغ و نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این جشنواره به هنرنمایی پرداخت و قطعه از داستان رستم و سهراب شاهنامه بی‌زوال فردوسی اجرا کرد که به استقبال گرم شرکت کنندگان روبرو شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان و پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
نه هم نوایی تا بگویم من مهربانی نه چاره سازی تا کنم از سوز پنهان شکایتی شکایتی نوای منی نوای تو بلای منی مبتلای تو سرود منی چنگ بود منی وجود منی تار بود منی منم غباری به کوی تو منم که مستم به بوی تو به بوی تو
تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوندی که دوست دارد بندگانش همدل و هم آوا با همدیگر باشند. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند، برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم. این امید را داریم که تا پایان همراه ما باشید. این برنامه در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش میشود و در فضای مجازی با نشانی parsudi.ir/tajik قابل دریافت است. اما یاران همراه، در این برنامه نیز پیرامون موضوع همدلی با شما صحبت‌های را مطرح می‌کنیم. همدلی یکی از واژه‌هایی است که شاید بسیاری از ما در طول روز در صحبت‌هایمان به طور فراوان از آن استفاده کنیم یا در زمانی که اتفاقی برای فردی که دوستش داریم بیفتد آن را انجام دهیم، اما نمی‌دانیم که معنی آن چیست و در واقع چه تفاوتی با همدردی دارد. بسیاری از مردم تفاوتی بین همدلی و همدردی را نمی دانند و آنها را با هم اشتباه می گیرند. همدلی تعریف‌های گوناگونی دارد که متخصصان و محققان برای تعریف کردن آن اختلاف نظر دارند. بسیاری این دو را شبیه هم می‌دانند و بسیاری عقیده دارند که این دو تعریف کاملاً با هم متفاوت هستند. همون طوری که عنوان کردیم، همدلی تعریف بسیار زیادی دارد که در میان این تعریف‌ها می‌توان به تعریف کارل راجرز، روانشناس برجسته غربی، اشاره نمود. او از اولین نفرهای بود که تعریفی پایه‌ای برای همدلی ارائه نمود و بعدها بسیاری از افراد دیگر با تکیه به آن تعریف‌های خود را ارائه نمودند. همدلی در واقع درک دنیای طرف مقابل است، به این معنی که ما دنیا را از زاویه و دید خود نبینیم و از دید و زاویه او ببینیم و آن را با تمام وجود خود درک نماییم. به عبارت دیگر، همدلی یعنی اینکه ترس، خشم، نگرانی ها و سردرگمی های طرف مقابل را طوری درک کنیم که گویی این احساسات متعلق به خود ماست، با این تفاوت که نترسیم، خشمگین، نگران و سردرگم نشویم. اما همدلی در تعریف بسیار ساده‌تر بدین معنی است که به دنیا از چشم طرف مقابل نگاه کنیم. در تعریف دیگر که توسط محققان ارائه می‌گردد، همدلی با نام درون نگری یا درون نگری نیابتی نیز ارزیابی شده است. درون نگری نیابتی یعنی اینکه به درون فردی بروید و تلاش کنید تا به نیابت از او درون و دنیای پیرامونش را جستجو کنید، ببینید و درک کنید. از آن همراه، در این قسمت از برنامه راه رستگاری طبق معمول گفتارهای پیشین و پیرامون موضوع همدلی از صحبتهای دکتر شهرام عزیزی استفاده میکنیم که متخصص در امور روانشناختی و تربیتی است.
خب در دو سال اول که بچه‌ها گذر کردن به سن 2 تا 6 سالگی، یه فرصت بسیار به عبارت یک فرصت دیگه‌ای فراهم میشه به نام همدلی عاطفی. در همدلی عاطفی پدر و مادر باید شروع کنن بازی‌هایی که مبین کلمات احساسی، هیجانی و عاطفی هست با کودک. یعنی نمیدونم، این بازی هایی که در برخی از این سریال ها و سرگرمی هایی که در تلویزیون پخش میشه، اگر کسی بیان فیلم بازی بکنن، نمایش صحنه ای ایجاد بکنن، خود پدر و مادر حالت ناراحت به خودش بگیره و از مادر بپرسه مثلا پدر من الان اگر شما تشخیص بده که من در چه حالتی هستم، و این رو سوق بدن و انتقال بدن به کودک و کودک در این بازی مشارکت پیدا بکنه. حدود قریب به 100 احساس ما داریم. احساس تنهایی، احساس دلتنگی، احساس خشم، احساس شادی، احساس غم، احساس دلتنگی که عرض کردم، احساس حالت چندشاور. تمام اینها رو بیان با کودک شروع کنن در قالب بازی. یه اصطلاحی هست در روانشناسی، learning by doing. اگر میخواید بچه ها اینها رو با جان و دل بپذیرن، سعی کنید اونها رو در قالب انجام دادن، در قالب بازی به بچه ها آموزش بدید. نکته دوم، پدر و مادر هم اینها رو به لحاظ، چون در بحث نورون های آینه گفتیم که اینها اون بحث همدلی رو ایجاد میکنه، نورون های آینه اگر سالم باشن، انسان ها دلسوزی طرف مقابل رو درک میکنن، اون حالت به عبارت خشم طرف مقابل رو درک میکنن، اون احساس نیاز طرف مقابل رو درک میکنن. خب این کودک به صورت خیلی لطیف و به عبارتی خیلی ارگانیک به عبارتی رشد پیدا کرده، میتونه اینها رو کاملا دریافت بکنه. پدر و مادر سعی بکنن نیازهای هم رو به لحاظ کلامی برآورده کنن، از کلماتی که مبین احساسات سرشار بین همسرین هست استفاده بکنن. کودک اینها رو درک میکنه. فقط یه نکته خدمت عزیزانم بینندگان عزیز عرض بکنم، این نورون‌های آینه اینقدر قوی هستن که انسان‌ها حتی در مواجهه با همدیگه نمیتونن فیلم بازی بکنن. پس این رو از اعماق وجود خودشون لبریز بکنن. شاید خیلی از خانم‌ها تایید بکنن این کلام من رو، که من یه حسی به من میگه که مثلا از روی دلسوزی این جمله رو شما نگفتی، یا یه حسی به من میگه که شما برای من هم دردی نکردی. یه حسی، این حسایی که میگه، اینها حکایت از اون کارکرد نورون‌های آینه‌ای هست. امروزه ما در اشتراک گذاری عواطفمون، به اشتراک گذاری احساساتمون نمیتونیم حقیقتا فیلم بازی بکنیم اگر این نورون‌ها خوب رشد پیدا بکنه. اما اگر خدای نکرده نورون‌ها تخریب بشن، کجا تخریب میشن؟ جایی که ما مقایسه بشیم، جایی که ما تنبیه بشیم، جایی که ما مورد قضاوت قرار بگیریم، به کرات این اتفاق بیفته. این نورون ها کارکرد خودشون رو نه تنها از دست میدن، برعکس هم، یعنی جایی که حرف خوب و دلسوزانه زده میشه ما اونجا پرخاشگری نشون بدیم، و برعکس جایی که شاید ما در مزان اتهام هستیم، در مزان فریب هستیم، اونجا حس همدردیمون گل بکنه. این کارکردش نقشش تغییر پیدا میکنه و در دوره نوجوانی خدای نکرده اونجاست که پدر و مادر هرچی تلاش میکنن میگن بابا این دوست نایاب، این دوست نابابه، این دوست خوبی برای شما نیست، اونجا دیگه فرزندان نمیپذیرن و اون کارکرد خودش رو متاسفانه از دست داده و قدرت تشخیص خودش رو هم میتونه از دست بده. این قدرت رو خدا در نهاد انسان قرار داده که بتونه با دیگران همدلی بکنه و در این دکتر. همدلی اون احساس تنهایی خودش رو از اون به عبارتی فرار بکنه و خودش رو به صورتی در این جهان بی کس و کار نبینه.
بسیار خوب آقای دکتر، اشتراک گذاری احساسات رو گفتیم. در افواه عمومی یه تصوری وجود داره الان به لحاظ تخصصی و روانشناسی ما بگیم درسته یا خیر، و طرف روبرو باید چه بکنه؟ این که خانم ها معمولا برون میریزن، حرف میزنن، مردها معمولا سکوت میکنن. این درسته؟ معمولا مثلا تو دعواها، چون به همدلی مربوطه، چون تهش بدون همدلی مگه میشه دعوایی به صلح و آرامش برسه؟ درسته این ماجرا؟ و طرف روبرو رو باید چه بکنه؟ چه شکلی باید درک کنه؟
خب ببینید، چند تا موضوع هست در دهه 50 وقتی شخصیت شناسی رو مطرح میکردن به عنوان برونگرا و درونگرا، مرد و زن، و به صورت قالبی نگاه میکردن، بیشتر برونگرا رو با گفتگو و ابراز هیجانات و احساسات توصیف میکردن و درونگراها رو بیشتر با تودار بودن و درون ریز بودن. و
مشخصاً دقیقا کتمان. وقتی همدلی به هم میخوره بین زوجین، خانم ها سکوت بیشتر حرف میزنن، آقایون سکوت میکنن و هر طرف باید درک بکنه. این الان مشخصه.
عرض کردم خود این منطقه بروکایی که مال گفتگو هست و سخن گفتن هست، حجم اون در جنس خانم ها یکم بیشتره. از این جهت نوروساینس اگر ما بخوایم بگیم، خانم ها در زمانی که گرفتار میشن، در زمانی که ناراحت هستن، دوست دارن برون ریزی اتفاق بیفته که این هیجاناتشون تعادل درش ایجاد بشه.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعته راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود، با این امید که برداشت های لازم را از برنامه این ساعت کرده باشید. خداوند نگهدارتون.
آسمانی بر زمینم، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش داوود خان آمد، حبیب الله سرمستان محمد. ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکست شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است، ندیم آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد. احسنت یا بدرالعجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یاسین ما، ای آیه های دین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما. ای حسن خلقت بی بدل، ای از عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از عالم در عجب، ای از عالم در عجب. خلقت بی بدن، ای از عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدن، ای از عالم در عجب، ای از
5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امضای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا. آغاز 16th کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکستان. و برپایی نمایشگاه ملی کالا و محصولات ایران در شهری دوشنبه. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان اتحادیه اوراسیا موافقتنامه تجارتی آزاد امضا کرد. اتحاد اقتصادی اوراسیا، اتحاد اقتصادی میان کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرغیزستان و ارمنستان است که معاهده تشکیل آن در 29 می سال 2014 امضا شد. جمهوری اسلامی ایران و کشورهای بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و ارمنستان اعضای اتحاد اوراسیا روز دوشنبه در آین در شهر سن پترزبورگ موافقتنامه تجارتی آزاد امضا کردند. عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه را که حاصل بیش از 2 مذاکره و کاری کارشناسی است امضا کرد. از طرف اتحاد اوراسیا نیز معاونان نخست وزیران کشورهای عضو این اتحاد اقتصادی این موافقتنامه را امضا کردند. در این آیین مهدی سفری، معاون دیپلماتی اقتصادی وزارت امور خارجه، اندری سلپنف، وزیر تجارت اتحاد اقتصادی اوراسیا، کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه و جمع دیگر از مقامات اتحادیه اوراسیا حضور داشتند. مزیت‌های موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا. رئیس جمهوری روسیه گفت جمهوری اسلامی ایران یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه اوراسیا، کشور توسعه یافته از نظر فناوری و حلقه کلیدی در مسیر تجاری بازارهای اوراسیا و کشورهای خاوری میانه و جنوبی آسیا است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از سن پترزبورگ. اسلامسکی اسپوریک
ایران گسپدین عباس علی آبادی. نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا با حضور نماینده جمهوری اسلامی ایران و سران 5 کشور عضو این اتحادیه، یعنی روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در سن پترزبورگ، بعد از امضای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران با کشورهای عضو، موافقتنامه‌ای که ولادیمیر پوتین آن را به سود همه طرف ها دانست.
جمهوری اسلامی ایران یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه اوراسیا، کشوری توسعه یافته از نظر فناوری و حلقه کلیدی در مسیر بازارهای اوراسیا و کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا است. بنابراین تحکیم روابط با ایران هم برای تمام کشورهای عضو اتحادیه و هم برای ایران منافع آشکار زیادی به همراه خواهد داشت.
رئیس جمهور روسیه برخی فرصت‌های تازه در پی تعمیق همکاری‌های اقتصادی را هم برشمرد.
آزادسازی تجارت با ایران انگیزه مضاعفی برای توسعه مسیرهای حمل و نقل مانند گذرگاه بین‌المللی شمال جنوب ایجاد و فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های علمی، صنعتی، تبادل گردشگران و هیئت‌ها بین کشورها ایجاد می‌کند.
اونچه که به نظر من اتفاق می‌افته این هستش که برای مردم شرایط بهتری رقم میخوره. در واقع تجارت آسانتر میشه، هزینه های انتقال مواد، هزینه های تأمین نیازهای مردم کاهش پیدا میکنه. ما از مزیت های رقابتی منطقه استفاده میکنیم.
اتفاق بسیار بزرگیه. اولین و شاید میشه گفت بهترین تجربه کشور در حوزه تجارت آزاد که با این 5 کشور داره شروع میشه.
رفع موانع گمرکی و تعرفه 0%
برای 87% کالاهای وارداتی و صادراتی یکی از نتایج این موافقت نامه است.
پس از امضای این موافقت نامه موانع زیادی از مسیر همکاری‌های اقتصادی برداشته خواهد شد.
وزیر سمت دیدارهای جداگانه هم با شرکای اقتصادی در اتحادیه اوراسیا داشت. موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اینجا در کاخ مارینسکی سن پترزبورگ به امضا رسید. راهی تازه و مسیری نو پیش روی تولید کنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان ایرانی به کشورهای همسایه شمالی. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. 16مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان از روز سه‌شنبه و با نشست‌های کارشناسی دو کشور در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با هدف گسترش روابط اقتصادی و رفع موانع تجارت بین دو کشور آغاز شد. توافقات این کمیسیون از سوی علی اکبری مهرابیان وزیر نیروی ایران با عنوان رئیس ایرانی کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و تاجیکستان و دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان با عنوان رئیس تاجیکستانی کمیسیون امضا خواهد شد. در سالهای اخیر ایران و تاجیکستان روابط دو جانبه خود را توسعه دادند. سفرهای متقابل رؤسای جمهوری دو کشور نشان دهنده اهمیت توسعه این روابط برای هر دو طرف است. جنگنده های دشمن صهیونیستی در یک اقدام تروریستی با شلیک 4 موشک از آسمان جولان اشغالی منزل سید رضی موسوی مستشار ارشد سپاه پاسداران را هدف قرار دادند و او را به شهادت رساندند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما سوریه.
پایتخت سوریه در محاصره تروریست ها بود. 6 سال پیش تروریست ها تا قوطه شرقی دمشق آمده بودند و در حال پیشروی به سمت زینبیه. سید رضی موسوی از مستشاران ارشد سپاه در سالهای جنگ در طراحی عملیات هایی که به شکست داعش و دیگر گروه های تروریستی انجامید مشارکت داشت.
روح الشهید رضا الموسوی،
شهید سید رضی در کنار شهید حاج قاسم سلیمانی حضوری مستمر در جبهه جنگ با تروریست‌ها داشت. این شهید والا مقام نقش کلیدی در مبارزه با گروه‌های تکفیری در سوریه و به ویژه داعش داشت.
سردار شهید سید رضی موسوی در چند دهه گذشته مسئول پشتیبانی محور مقاومت بود که دفاع از مردم فلسطین را در برابر نسل‌کشی و اشغالگری رژیم صهیونیستی به عهده داشت.
شهید در جنگ با تروریست ها در سوریه از مسلمان و مسیحی دفاع کرد. آن زمان تکفیریان داعش بودند و حالا هم رژیم صهیونیستی. یعنی هر دوی اینها در یک خط قرار دارند.
بعد از ظهر دوشنبه جنگنده های رژیم صهیونیستی از آسمان جولان اشغالی خانه مستشار ارشد سپاه را در منطقه زینبیه دمشق با 4 موشک هدف قرار دادند.
رژیم صهیونیستی امروز به دلیل شکست‌هایی که در میدان غزه خورده و مستحصل شده و فشارهای جهانی که وجدان بشری علیه رژیم صهیونیستی داره اعمال میکنه، تلاش میکنه به نوعی با هر نوع جنایتی، با هر نوع اقدام ضد بشری و تروریستی و نقض کنوانسیون های بین المللی در برخورد با مقامات رسمی کشور جمهوری اسلامی و کشورهای دیگه به نوعی بتونه شکست های بزرگش رو جبران بکنه.
خبر شهادت مستشار ارشد سپاه در سوریه همزمان شده با برکناری فرمانده تیپ گولانی که گردانهایش همکنون در حال عقب نشینی از غزه‌اند. پس از آن که ده ها نفر از زبده ترین نیروهای خود را از دست داده است. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. نمایشگاه ملی کالا و محصولات جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه برگزار شد. نمایشگاه ملی کالاها و محصولات جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه در مجتمع مانج دوشنبه برگزار شد که بیش از 50 شرکت ایرانی در آن محصولات خود را در زمینه‌های انرژی، کشاورزی، ساختمان، صنایع سبک، مواد غذایی و غیره عرضه کردند. مبتکران این نمایشگاه که اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان و ایران هستند، هدف از برگزاری آن را ارائه دستاوردهای علمی و فنی مسئولات شرکت های ایرانی در زمینه انرژی، ساختمان، صنایع کشاورزی، صنایع غذایی، داروسازی عنوان کردند. گفتنی است این نمایشگاه تا 29 دکمبر ادامه خواهد داشت و تجار تاجیکستانی در آن شرکت کرده و با حضور نمایندگان شرکت های ایرانی فرصت یافتن شرکای تجاری جدید را خواهند داشت. کارخانه تاجیک سیمنت فعالیت خود را متوقف کرد. به دنبال تصمیم دولت تاجیکستان برای حفاظت از ایمنی محیط زیست شهر دوشنبه و توقف تولیدات خطرناک، این شرکت فعالیت خود را تعطیل کرد. فعالیت شرکت تولید سیمان دوشنبه واحد دولتی تاجیک سیمنت به طور کامل متوقف شده است. تصمیم مربوط به این شرکت در نشست عمومی دولت تاجیکستان در تابستان امسال گرفته شد که بر این اساس این شرکت در 26 دکمبر دیگر فعالیت نخواهد کرد. همچنین اشاره شد که این اقدامات به منظور تامین امنیت محیط زیست و حفاظت از محیط زیست شهرستان اجرا می شود. مقامات دولتی خاطر نشان کردند ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی این کارخانه در سالهای اخیر فرسوده شده است و تعمیر آنها غیر ممکن است. شرکت واحد دولتی تاجیک سیمنت تنها شرکت تولید سیمان در تاجیکستان با ظرفیت 1.1 میلیون تن در سال بود. در ابتدا گازسوز بود و پس از توقف تولید از انگشت سنگ استفاده میکرد. در سالهای اخیر به دلیل فرسودگی فقط 20 تا 30 درصد ظرفیت آن کار میکرد. حالا در تاجیکستان شرکت ها و زیرمجموعه های سیمنت مشترک تاجیکستان و چین فعالیت میکنند که بجز تامین بازار داخلی بازار صادراتی نیز دارند. تاجیکستان و مصر در مورد هماهنگی پیشنویس اسناد پیشنهاد شده گفتگو کردند. زرابالدین قاسمی سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری عربی مصر با حسام هیبه رئیس اداره کلی سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد مصر دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبر به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار موضوعات مربوط به گسترش همکاری ها و سرمایه‌گذاری های اقتصادی و تجاری دو کشور از جمله هماهنگی پیشنویس اسناد پیشنهاد شده دو طرف و تدوین و ارائه اسناد همکاری جدید برای ساده‌سازی روابط دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. انتقاد از سکوت جامعه جهانی در برابر نسل کشی در غزه. فرانچسکو آلبانزه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین در پیام نوشت باید جلوی این فرایند نسل کشی گرفته شود، اما شاهدیم که جامعه جهانی اجازه می دهد که این میابد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
نسل کشی در غزه با نسل کشی در سربرنیسا و رواندا هیچ فرقی ندارد. این ارزیابی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین است. او در پیامی نوشت این نسل کشی هیچ فرقی با بقیه کشتارهای غیر نظامیان ندارد و باید جلوی آن گرفته شود، اما جامعه جهانی اجازه می دهد که ادامه یابد.
تقریبا 20,000 نفر از مردم غزه در حملات اسرائیل کشته شدند، چون می گویند حماس عملیات نظامی کرده. خب به کرانه باختری نگاه کنید. آنجا که حماس هیچ عملیات نظامی ندارد، پس چرا آنجا اسرائیل بعد از 7 اکتبر تا الان حدود 300 فلسطینی از جمله 70 کودک را به قتل رسانده و 3,000 تا 4,000 نفر را دستگیر کرده.
همزمان یک گزارشگر ویژه دیگر سازمان ملل از اینکه رژیم صهیونیستی بدون نگرانی از هر گونه مجازات، محاکمه و برخورد به نسل کشی و قتل عام مردم غزه ادامه می‌دهد، ابراز تأسف کرد.
آنچه در غزه رخ می‌دهد نتیجه معافیت نهادینه شده و مسئولیت از مجازات به خاطر اشغال، نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. اگر دیوان کیفری بین‌المللی خیلی زود اقدام نکند، ما نیاز داریم که یک دادگاه ویژه دیگر برای رسیدگی به وضع غزه و رفتار دولت‌ها در قبال آن ایجاد شود.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی هم اعلام کرد تعداد کارمندان این آژانس سازمان ملل که در غزه به دست رژیم صهیونیستی به قتل رسیده اند به 142 نفر رسیده است. در این حال بعد از گذشت 4 روز از تصویب قطعنامه شورای امنیت برای تسهیل کمک رسانی به مردم غزه، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که نوار غزه گرفتار گرسنگی حاد شده است.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. برخی رسانه‌های آلمان از بازداشت تعدادی از شهروندان تاجیکستان در آلمان و آستریا به اتهام طراحی حملات تروریستی و عضویت در گروه داعش خبر دادند. بر اساس گزارش روزنامه کوریر، این افراد احتمالاً در حال برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی در کلیسای جامعه سنت استفان و واقع در مرکز وینا و کلیسای جامعه کلان بودند. با این حال، در نتیجه بررسی منطقه کلیسای جامعه کلان با استفاده از سگ‌های موادیاب، هیچ موادی منفجره پیدا نشد. این نشریه خاطرنشان کرد که بازدید کنندگان از کلیسای جامعه سنت استفان و کلیسای جامعه کلان باید برای افزایش تدابیر امنیتی و حضور تعداد زیادی از مقامات انتظامی در این اماکن آماده باشند. روزنامه بیلد ام سونتاگ با استناد به منابع خود مدعی شده است که بازداشتگان مهاجران از تاجیکستان هستند که بنابر اطلاعات اولیه قصد انجام حملات تروریستی برای داعش خراسان را داشتند. و نوشته این نشریه یکی از بازداشتگان در آلمان که اهل تاجیکستان است، از مدت ها پیش برای مقامات این کشور همچون یک فرد افراطی شناخته شده بود. جزئیات دیگری از بازداشتگان گزارش نشده است. در سال 2024 در تاجیکستان هفته فرهنگ قطر برگزار می شود و گفته گزارش تارنمای وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، این موضوع در دوشنبه در دیدار هیئت‌های وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ کشور قطر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار در خصوص فعالیت‌های این وزارتخانه و همکاری آن با نهادهای فرهنگی کشورهای دوست و برادر ابراز نظر شد. طرفین برگزاری روزهای فرهنگ کشور قطر در جمهوری تاجیکستان و روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در کشور قطر را اقدام خوب و سودمند برای دو کشور عنوان کردند. حمایت از کودکان غزه در شرق آسیا. ژاپنی‌های به یاد حمایت کودکان غزه از دانش آموزان این کشور در حادثه سونامی ژاپن از آنها حمایت می‌کنند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
کودکان بی‌پناه غزه 10 سال قبل از روز حادثه تلخ زلزله و سونامی ژاپن با حضور در کنار دانش آموزان مناطق آسیب دیده با پرواز بادبادک‌های دستساز و امیدبخششون در ذهن ژاپنی‌ها خاطره‌ای ماندگار رو ثبت کردند.
ما خاطره دانش آموزان غزه در دلجویی از کودکان حادثه سونامی ژاپن را به یاد داریم و ضمن دعا برای سلامتی و رهایی اونها که در سکوت مدعیان حقوق بشر هر لحظه پرپر می شوند، سعی داریم جامعه جهانی را نسبت به توقف نسل‌کشی در نوار غزه بسیج کنیم.
بازماندگان حادثه‌ای که با ارسال پیام‌های همبستگی و حمایت ضمن ابراز همدردی با کودکان بی‌دفاع غزه از طریق ردیابی دانشگاه ژاپن موفق به برقراری تماس تصویری با برخی از دانش آموزان غزه شدند.
زندگی در غزه هر روز سخت و سخت‌تر میشه، اما هرگز از مرگ نمی‌ترسیم و عقب نمی‌نشینیم. ما هم در برابر چالش‌ها مثل شما ژاپنی‌ها استقامت می‌کنیم و اطمینان داریم با ایمان، صبر و ایستادگی در برابر این ظلم آشکار پیروز قطعی این میدان ما هستیم.
غزه زرق‌خورده‌ای که به مهمترین دغدغه مردم در سراسر دنیا تبدیل شده، این روزها در نقاشی‌های کودکانه دانش آموزان ایرانی مقیم مالزی و جنوب شرق آسیا هم جا باز کرده.
مسجد الاقصی رو کشیدم که چند تا بچه شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو میدن و چند تا پرنده کشیدم به امید آزادی فلسطین.
از بچه‌ها با اون ذهن کودکانه خودش اون تونل رو کشیده که یه بچه اونجا گیر افتاده، سرباز اسرائیلی داره اون بچه رو اسیر میکنه.
نقش دمانده یک برادر و خواهریه که پدر مادرشون از دست دادن، خانوادهشون از دست دادن و توی مخروبه های غزه نشستن و پرچم کشورشون انداختن برای محافظت از خودشون.
نمایشگاه فلسطین قلب من با بیش از 50 اثر.
اونچه که الان شما ملاحظه میکنید نقاشی دانش آموزانی است که متناسب با مظلومیت غزه تونستن تراوشای ذهنی خودشون اینو به تصویر بکشن.
این نمایشگاه در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور به مدت 1 هفته صبح‌ها و عصرها برای بازدید عموم و علاقمندان دایره. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
ادامه مشروع خبرها. تاجیکستان و ترکمنستان در مورد همکاری در زمینه‌های علمی و آموزشی بهداشت، درمان و پزشکی تبادل نظر کردند. وفانیت بگزاده سفیر جمهوری تاجیکستان در ترکمنستان با نور محمد امان یوسف معاون رئیس کابینه وزیران ترکمنستان در امور علوم، آموزش، بهداشت و درمان و ورزش دیدار و گفتگو کرد. شنونده اخباری ورزشی باشد. شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال پیام در گذشت ملکه محمدی بازیکن تیم ملی بانوان جمهوری اسلامی ایران در سانحه دلخراش جاده ای را تسلیت گفت. معرفی گزینه‌های اصلی سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران، سید معروف، ویتال هانن، آنجلو لورنتروتی و روبرتو پیوتزا چهار گزینه اصلی مد نظر برای هدایت تیم ملی والیبال ایران هستند که هر کدام افتخارات بسیاری در حوزه والیبال به دست آوردند. و پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 22 دکمبر قطعنامه برای افزایش کمک ها به غزه بدون درخواست آتش بس تصویب کرد. آمریکا و روسیه، دو عضو دائم شورای امنیت، به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. 13 عضو دیگر با قطعنامه موافقت کردند. نماینده امارات در سازمان ملل در توضیح قطعنامه تصویب شده گفت قطعنامه که امارات ارائه کرده خواستار افزایش کمک‌های انسانی به غزه و انتخاب یک هماهنگ کننده امور انسانی جهت تسهیل ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه است. آمریکا درخواست روسیه برای گنجانده شدن بند برای توقف فوری و پایدار خصومت‌ها در متن این قطعنامه را ویتو کرد. مسکو اقدام واشنگتن را در راستای تلاش این کشور برای تضمین کشتار مردم فلسطین توسط رژیم اسرائیل توصیف کرد. وسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل گفت واشنگتن در حال انجام بازی نابکارانه برای گنجاندن مجوز کشتار غیر نظامی های فلسطینی توسط اسرائیل است. گیلاد اردن نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل ضمن رد قطعنامه شورای امنیت ادعا کرد که تمرکز سازمان ملل بر مکانیزم‌های کمک به غزه غیر ضروری است و با واقعیت فاصله دارد. در مقابل جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه را گام ناکافی برای پایان دادن به درگیری‌ها و رسیدگی به بحران انسانی در غزه توصیف کرد. حماس در بیانیه اعلام کرد شورای امنیت وظیفه دارد نسبت به ورود مقدار کافی کمک‌های انسانی و تمامی ناحیه‌های نوار غزه به ویژه در منطقه‌های شمالی اطمینان حاصل کند. گروه حماس علاوه بر این گفته که قطعنامه شورای امنیت باید خواستار توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه می‌شد. تصویب این قطعنامه در حال صورت گرفت که طی روزهای گذشته رأی‌گیری درباره آن چهار بار به تعویق افتاده بود. سرانجام نماینده آمریکا روز جمعه اعلام کرد آماده رأی دادن به متن اصلاح شده جدید است. از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در 7 اکتبر واشنگتن با پشتیبانی کامل از عملیات نظامی و بمب‌باران نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی پرداخته است. در بعد سیاسی و دیپلماتی نیز ایالات متحده چندین قطعنامه را که خواستار برقراری آتش بس فوری در غزه بوده ویتو کرده و به بهانه حق رژیم صهیونیستی برای دفاع از خود و ادامه این حملات چراغ سبز داده است. این در حال است که فعالان حقوق بشر و برخی از کارکنان نهادهای مانند وزارت خارجه، وزارت امنیت داخلی آمریکا و حتی کارآموزان کاخ سفید بارها از بایدن خواستند تل اویو را برای پایان دادن به عملیاتی که منجر به شهید و زخمی شدن هزاران نفر از اهالی غزه که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند تحت فشار قرار دهد. اکنون با اینکه بالاخره بنبست تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ غزه شکسته شده، اما همچنان مسئله اساسی یعنی الزام رژیم صهیونیستی برای آتش بس در جنگ غزه نادیده گرفته شده است. این امر در راستای رعایت شرط نامشروع و ظالمانه آمریکا، یعنی عدم گنجاندن درخواست آتش بس در هر پیشنویس قطعنامه برای موافقت یا رأی ممتنع دادن به قطعنامه شورای امنیت لحاظ شده است. این مسئله البته با انتقاد و اعتراض هم از جانب شورای امنیت و هم سازمان‌های حقوق بشری روبرو شده است. در این زمینه نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اعلان کرد که مسکو خطنامه بشردوستانه جدید شورای امنیت سازمان ملل در مورد نوار غزه را تنها به دلیل همبستگی با کشورهای عربی وتو نکرده است. با ویژه اینکه مسکو پیشنهاد گنجاندن بند برای توقف فوری و پایدار خصومت را ارائه نموده بود که واشنگتن آن را وتو کرد. سازمان‌های حقوق بشری نیز از تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار آتش بس در غزه است انتقاد کرده اند. جیسون لی مدیر عامل مؤسسه کودکان را نجات دهید در واکنش به تصویب این قطعنامه گفت هر اقدام کمتر از درخواست آتش بس تنها در خدمت افزودن برنج، کشتار، بیماری و قحطی کودکان غزه خواهد بود. سازمان آکسفام هم اعلان کرد که عدم حمایت از آتش بس بعد از 5 روز به تعویق انداختن رأی‌گیری در شورای امنیت غیر قابل درک و کاملا سنگدلانه است. کمیته نجات بین‌المللی نیز در بیانیه با وجود استقبال از تصویب این قطعنامه برای افزایش کمک‌ها به غزه گفت واضح است که به انجام کارهای بیشتر نیاز است. این سازمان در این بیانیه تصریح کرد زیربنای اقدامات شورای امنیت باید منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی باشد. این درگیری‌ها تهدید آشکار برای صلح و امنیت بین‌المللی است و حقوق غیر نظامیان ذیل قوانین بین‌المللی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با موضوع تصویب قطعنامه شورای امنیت درباره غزه میگوید
شورای امنیت بالاخره بعد از مدت‌ها بنبست در زمینه رسیدگی وضعیت غزه و جنگ که در اونجا علیه مردم فلسطین از جانب رژیم صهیونیستی برانگیخته شده تونست با از 13 عضو رأی مثبت و 2 عضو رأی ممتنع دادن و قطعنامه رو مشتمل بر درخواست تسهیل و افزایش کمک‌ها به مردم غزه به تصویب رسوند. همانند گذشته آمریکا مخالف افزودن هر بندی در این قطعنامه برای آتش بس در جنگ غزه بود و همین مسئله نشون میده که آمریکا کماکان به دادن چراغ سبز به اسرائیل برای ادامه کشتار مردم فلسطین در واقع ادامه داده. در این حال تصمیم این قطعنامه نشون دهنده اینه که حتی متحدین اروپایی آمریکا هم خواهان تغییر سیاست در قبال جنگ غزه هستند، اما متاسفانه آمریکا به عنوان حامی بی‌قید و شرط اسرائیل نه فقط با ارسال مقادیر عظیمی از انواع تسلیحات در واقع زمینه کشتار مردم غزه را فراهم کرده، بلکه در جبهه سیاسی و دیپلماتیک هم با ممانعت از بحث آتش بس یعنی ایجاد آتش بس در جنگ غزه به صور مستقیم به رژیم صهیونیستی یاری و کمک میرسونه. این در حالیه که متاسفانه آمار شهدا و زخمی ها در جنگ غزه مجموعاً از حدود 80,000 نفر شده و این نشون میده که شاید یکی از بی‌سابقه ترین جنایات جنگی رو در قرن 21 و در طول تاریخ شاهد اون هست.
با وجود تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت که صراحتاً خواهان تسهیل و افزایش کمک‌های بشردوستانه برای اهالی غزه است، اما رژیم صهیونیستی با چراغ سبز و حمایت‌های سیاسی و نظامی ایالات متحده و با پشتگرمی و مخالفت واشنگتن با هر گونه قطعنامه‌ای که در مسیر اقدامات جنایتکارانه این رژیم علیه فلسطینی‌ها مانع یا محدودیت به وجود آورد، همچنان با کشتار بی‌رحمانه مردم غزه ادامه می‌دهد.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب می‌کنیم. امضای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا. آغاز 16th کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکستان. و برپایی نمایشگاه ملی کالا و محصولات ایران در شهری دوشنبه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سرد مهری بین که کرد بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سر و پا سوختم. اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سوختم اما نه چون شمع ترم، در بین جرم لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در آغوش دریا سوختم. آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. چون شمع ترم در بین جرم لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در که دریا سوخته. شم و گل هم هر کدام از شعله در آتشه، در میان پاک بازان من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم.